خب همونگونه که گفتم امشب مهمان داریم و میخواییم گفتگو کنیم، گفتگو خیلی خوبی هم حتما خواهد شد. امیر شهابی امشب افتخار دارم که با او هم کلام بشم در برنامه و مهمانی که تا دقایقی دیگر به ما خواهند پیوست. امیر شهابی عزیز نوازنده و کارشناس موسیقی است. سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلام زاده، خیلی خوشحالم امشب در خدمت شما هستم. همطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. امیدوارم موضوعی که امشب پیرامونی صحبت میکنیم بتونه برای دوستان شنونده مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم. من مقدمه گفتم در آغاز برنامه، حالا یه اشاره به اون سبک خدا همیشه دوست دارم یه نگاه تاریخی بندازم به مقوله. حالا در روزگار ما این مسئله از اون مسائلیه که خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا این چند سالی هست که در کشور ما بحث موسیقی خیابانی هم پیش آمده و حالا اون هم موضوعاتی داره، اما پرسش اصلی فکر میکنم در برنامه امشب اینه که آیا نوازندگی شغل است یا نه؟
بله، واقعا یکی از مسائلی که شاید من خودم باهاش درگیر هستم، حالا پیش از این که خودم رو چه میدونم تنظیم کننده بدونم، کارشناس برنامه موسیقی بدونم، چون رشته تحصیلیم هم نوازندگی بوده، هر کی بپرسه کار چی میگم خب نوازندگی.
بله.
خیلی مواقع بازخوردی که میبینم یک صورت متعجبه.
بله.
که واقعا نوازندگی میتونه شغل باشه یا اصلا شغل، در صورتی که ما رشته نوازندگی رو داریم و خیلی هستن فارغ التحصیلان که میان بیرون دارن کار میکنن و ورود به این رشته هم یک چالش خیلی زیادی داره که ما کنکورهایی مثل پزشکی یا مهندسی فرد میره پشت حالا اون برگه امتحانی میشینه و امتحان رو میده بر اساس اون ذرایب و درصدها یا پذیرفته میشه یا نمیشه، ولی توی شاخه نوازندگی بعد از اینکه اون امتحان به هر حال تئوری گرفته میشه، بعدش باید بره اونجا امتحان سولفج بده، بعد امتحان خود نوازندگی رو بده، آزمونای مربوط به هارمونی و ارکستراسیون و یعنی رشته‌ای که ورود بهش هم با توجه به اینکه دانشجوهای محدودی هم هستن یه مقدار سخته. من مهمونیم که امشب انتخاب کردم دوست داشتم عزیزی باشه که حتما فوق التحصیل رشته نوازندگی باشه، یعنی هم رشته خودم باشه، ولی حالا قطعا من از کالبد نوازندگی میام بیرون و سعی می‌کنم در جایگاه یک کارشناس یا منتقد بتونیم به بحث و چالش بکشیم که ببینیم واقعا در نوازندگی چه می‌ذاره.
بله، حالا این مسئله فقط برای نوازندگی هم نیست، شما اگر به بین مردم برید و مثلا بگید که آقا یا خانم نویسنده است، نظر شما این شغله یا نه، متعجب میشه، مگه میشه از راه نوشتن هم پول در آورد؟ این موضوعیه که یه مقدارم خب نیاز به فرهنگسازی داره، ولی ما فکر میکنم امشب فارغ از این بحث فرهنگسازی، بحثمون معطوف به قانونگذار میشه، یعنی کسی که داره قانونگذاری میکنه و این وزارت کار یا مجلس، جاهایی که بیمه‌گذار هستند و این کارها رو انجام میدن، باید اینها هم پاسخگو باشن درباره این مسائل که حتما امشب دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی این که بالاخره نوازنده میره مثلا در استودیو برای یه تهیه کننده ساز میزنه یا در کنسرتی ساز میزنه، خب بالاخره با حق و زحمه دریافت بکنه دیگه، چون بلیتی فروخته شده و پس این شغل محسوب میشه. در چارچوب های اقتصادی هم نگاه بکنیم، داره کالایی رو عرضه میکنه و بابت این کالاش باید پولی رو دریافت بکنه. این تعریف ولی مثل اینکه هنوز خیلی جا نیفتاده.
متاسفانه یک سیکل یا یک گردش باطلی هست که خیلی مواقع حقوق نوازنده نادیده گرفته میشه، یا به هر حال شاید نمیدونم باور عمومی بر این هست که کار اصلی رو خواننده انجام میده و به همین خاطر ما میبینیم که موسیقی های بدون کلاممون خیلی ضعیف هم شناخته میشن و اونقدر شنونده ندارن. مردم بیشتر ستاره دوست دارن خواننده ببینن و حالا اون هم باز خودش جای صحبت میتونه داشته باشه که خواننده های ما با چه کیفیتی هستند و عمر مفید خواننده هامون حتی توی سبک پاپ چقدره و چه راهی داره کوتاه‌تر میشه این مانایی خواننده هامون. سعی میکنیم که واقعا تا اونجایی که زمان برنامه اجازه بده سعی کنیم از زوایای مختلف بررسی کنیم.
بله.
و حالا دوستان شنونده هم اگر بتونن با ما مشارکت کنن، اگر پرسشی داشتن مطرح کنن
حتما
حتما بپردازیم بهش.
بسیار خب، 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 220-485 220-58-800 هم در اختیار شماست. دعوت میکنم که بخش ابتدایی برنامه رو خانم رادمهر آماده کردن بشنوید.
مهرم در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. خب امشب در برنامه نیستان آلبوم هایی رو بهتون معرفی میکنم که این روزها در صدر جدول فروش قرار گرفتن و خب مخاطبین خیلی ازشون استقبال کردن. اولین آلبوم پیدای ناپیدا به آهنگسازی زکریا یوسف. شنونده گفتگوی من باشید با زکریا یوسفی در مورد آلبوم پیدای ناپیدا برامون صحبت کردن.
به حضورتون عرض کنم آلبوم پیدای ناپیدا در واقع این مجموعه رو از خیلی وقت پیش ذهنم بود، این رپرتوار که یه سری ملودی که بر اساس ملودی های منطقه آناتولی شرقی یا همون شرق شرق و جنوب شرقی ترکیه در واقع هستش، یه جورایی در واقع میشه گفت از موسیقی کرمانچ هم میشه در واقع اینو نام برد. و اون نغمه ها رو من خب خیلی ساله که باشون آشنام و گوشم باشون آشناست و علاقه من بودم و دوست داشتم به صورت یک اثر بی کلام و اثر اینسترومنتال این هم و اثر موسیقی سازی به صورت مستقل کار کنم و چند تا ایده توی ذهنم بود که هم از لحاظ شنیداری جذابیت بیشتری برای مخاطبان در واقع غیر خاص جذابیت بیشتری داشته باشه، همین که جالب باشه برای خود مخاطبای هم که خودشون مخاطب خاص موسیقی هستن. یکی از این کارهای این بود که اولا که از سازهای مختلف استفاده بشه، چون معمولا توی هر اثری که موسیقی سازیه یه دونه ساز از اول تا آخر هستش با مثلا حالا یه ساز کوبی هستش یا نیستش اینا. یکی از جذابیت این مجموعه اینه که 8 نفر از دوستان عزیزم، در واقع 9 نفر از دوستان عزیزم که جزو بهترین ها و خوش سلیقه ترین های موسیقی هستن در ایران و در ژانرهای مختلف ساز زدن و ساز میزنن مشورتی هم و صحبت نگفتن، همچین ایده‌ای هستش و همشون خوشبختانه اعلام آمادگی کردن. ما یه سبک دیگه‌ای داریم از موسیقی به اسم موسیقی عربسک، ترکیبی از میشه گفت تم موسیقی شرقیه، نمیشه گفت مثلا آقا ترکیه یا عربیه یا نمیدونم فارسیه، خیلی شرقی شنیده میشه برای یک مخاطب، چه موسیقی چه کسی که اهل آسیاست خیلی فواصلش مطبوع خوشایند و جذاب شه، برای کسی که اون برای میشه گفت اون به عنوان المان موسیقی شرقی اینو میشناسن و اینا. حالا ماجرای کسبش من این هم میشه گفت از ملودی های استفاده کردن که این هم وجود داشت، یعنی آهنگسازی نشون ملودی هایی که وجود داشت اینا رو اولین کاری که کردم با تجربه این که خودم تخصص خاصیم در زمینه سازهای کوبه و ریتم و ایناست، این ملودی ها رو در واقع من سعی کردم توی ریتم های متنوع‌تر و مختلف‌تر اجرا بشه.
فهمیدین که در واقع نوازندگانی که حضور دارن همشون جزء بهترین ها هستن. برامون اسمی برید از اون 9 نفر.
بله، آقای شیرین مهاجر که نوازنده کمانچه، آقای پاشا هنجانی نوازنده نی، آقای پویا سرایی نوازنده سنتور، آقای میلاد محمدی نوازنده تار، آقای مسعود همایونی نوازنده گیتار تار آکوستیک، آقای هومن مهدویان نوازنده ستار و شورانگیز باس، آقای نوید مسمر نوازنده باقلاما یا همون دیوان، آقای نیاز محمد که دوست عراقی بنده هستش نوازنده قانون، بابک غسالی نوازنده اود.
دومین آلبوم که میخوام بهتون معرفی کنم اندیشه های خاموشی است که کاوه سپندارونو کار کرده.
این آلبوم در ژانر موسیقی سنتیه
و حالا ترکیب ساده سنتی سازبندیمون هستش، تشکیل میشه از 9 تا ترکه که 6 تا از کارها به صورت تصنیفه، یه قطعه ارکستریه و یه قطعه ساز آواز و یه قطعه تکنواز. این محتوای برنامه از خواننده کار آقای مشتبه عسکریه. گروهمون به اسم گروه نیبانک، مشکل از دوستای عزیز هنرمندی از جمله ارژنگ سیفی‌زاده، شروین مهاجر، کترا سفندار، مسعود آرامش، سهیل ثانی‌احمدی، سوده اسدپور، فریبرز نجفی تبار و ماهور زمانه پور. منم که به عنوان آهنگساز و نوازنده نی تو این کار شرکت داشتم. اصلا اسم اندیشه های خاموشی هم، حالا من یه توضیح مختصری در
مورد
حالا اسم آلبوم بدم، اندیشه های خاموشی به معنی خاموش شدن اندیشه نیست، یعنی ما اندیشه هایی که به صورتی حالا نهفته است و خب معمولا کارهایی که روش فکر میشه و میتونه حالا بار محتوایی داشته باشه، به هر حال مستلزم یک دوره سکوت و دوره تعمق هستش که ما این اسم رو بر این اساس که اندیشه هایی که در اصل شکوفا شده، یعنی خاموش شدن اندیشه نیست، یعنی شکوفایی اندیشه است در
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمه در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
۲۴۸ دقیقه است، نیستان رو ادامه میدیم. سپاسگزاریم از خانم رادمه که این بخش رو آماده کرده بودن. برای دوستانی که از همین الان به ما پیوستند و نیستان رو میشنوند بگم که امشب میخواییم در روی شغل نوازندگی صحبت بکنیم، مهمان داریم و با مهمانان صحبت خواهیم کرد، اما به مستاق این که نوازندگی شغل محسوب میشه یه خبری هم بدم که امشب، یعنی الان فکر کنم تموم شده، حالا فردا هم هست، کنسرتی در تالار اندیشه حضور هنری در تهران برگزار میشه که نوازنده ایتالیایی یا آهنگساز نوازنده ایتالیایی کنسرتی رو برگزار میکنه که در سبک نو کلاسیک الکترونیکه که سباستیان پلانو و اینجا کنسرتی با نام در میان دو جهان رو برگزار خواهد کرد فردا ساعت 7 شب در تالار اندیشه حضور هنری. دوستانی که علاقمندن میتونن بلیتش رو تهیه کنن و کار رو تماشا کنن، قطعا تجربه خیلی درخشان خوبی خواهد بود برای اهالی موسیقی ایران که در این گفتگوی موسیقایی بین کشورمون با دیگر نقاط دنیا هم شریک بشن و این پل ارتباطی رو روش قدم بزنن و لذت ببرن از این موسیقی. خب ادامه بدیم صحبتمون رو. مهمانمون همینجا کنار ما هست، جناب آقای علیرضا میراقا، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه، نوازنده و مدرس ترومپت که به ما پیوستند و در کنار من و امیر شهابی عزیز هستند. آقای میراقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که پیش شما هستم و خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که گفتگوی امشب خیلی خوب باشه. البته پیشا پیش باید من یه عرض ادب و سلامی هم به مخاطبین داشته باشم و شبشون بخیر باشه و امشب ایشالله شب آروم و خوبی براشون باشه و امیدوارم که بعد از این مصاحبه به یک نتیجه خوبی برسیم و یک سری خبرهای خوب بدیم و کمتر
من چیز بخش عمده از شنوندگان برنامه نیستان بچه های موسیقی هن، اهالی موسیقی گوش میکنن و پیگیری میکنن، قطعا براشون جذابه که این موضوع این که آیا نوازندگی شغل هست یا نه، اونها هم اصلا در ذهنشون این پرسش ها رو دارن. شاوی عزیز
بله، من هم سلام عرض میکنم به علیرضا میراقا، دوست
عزیزم، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه استان رو پذیرفتی. من جهت استعذار از آن شنونده عرض کنم که سابقه کاری آقای میراقا بیش از 20 سال هست در اجرای موسیقی، تجربه در ارکستر سمفونیک رو دارن، تجربه در موزیک بی کلام، سرپای تلفیقی و همطور موزیک پاپ با خیلی خیلی از گروه‌ها کار کردن. شاید اگر گروهایی که شما کار نکردی اسم ببریم راحت‌تر باشه تا گروهایی که کار کردیم. و یک استاد خیلی خوب، یک نوازنده خیلی خوب، یک موزیسین با انرژی، چون من خودم افتخار همکاری با ایشون رو داشتم، و از دید دیگه یک همدانشگاهی، یک کسی که رشته موسیقی رو به صورت تخصصی دنبال کرده و رشته تخصصیش هم نوازندگی هست. امشب قرار در خصوص نوازندگی صحبت کنیم. علی رضای عزیز، همونطور که آیت اونزاده اشاره کردن، از دید شمایی که بیش از 20 سال دارید کار نوازندگی میکنید در ژانر کلاسیک، در ژانر موسیقی تلفیقی، موسیقی با کلام، بی کلام، آیا واقعا نوازندگی شغله؟
نوازندگی تا اونجا که من متوجه شدم هم نه تو فرهنگ ما به عنوان یک شغل حساب شده و حساب میشه، و متاسفانه هم از طرف جامعه و کشور این رشته به عنوان یک شغل ثبت نشده. ولی خب خیلی ها نگاه میکنن و از بیرون که نگاه میکنن، مخاطبینی که میان، تماشاچی ها، حالا اون عزیزانی که پیگیر موسیقی هستن، بله میبینن شما روی صحنه هستی، اجرا میکنی، و از نظر اونا که چقدر حرفه خوب و شادیه و فکر میکنن که نهایت هم یه 2 ماه 3 ماه تو این جریان بودی، الان اومدی داری این کارا رو میکنی، نمیدونن که وقت و عمر و انرژی که بابتش صرف شده چقدره. متاسفانه خیلی ناراحتم از این که میخوام بگم نه، ولی نه، در کشور من و در فرهنگ من نوازندگی شغل محسوب نمیشه.
حالا ما یه سری نوازنده هایی داریم که به عنوان نوازنده کار میکنن، ولی موسیقی شغل دومشونه.
بله.
یعنی شاید نگاه مردم ما کلن به این سو میره که هنر یه چیز جنبیه و پذیرفتنی نیست که یه نفر به صورت تخصصی میتونه وقت بذاره و حالا سیستم های آکادمیک رو طی بکنه، دوره ببینه، تجربه کسب بکنه و به عنوان یک نواز. حالا توی ساز شما ما مثلا کریس بوتی رو داریم،
بله،
مایلز دیویس رو داشتیم، چک بیکر رو داریم، دیزی گلسپی رو داریم، یعنی خیلی نوازنده های ترومپت خیلی زیاد تو ساز خودم که پیانوه میدیم، اینا انقدر درگیر اجرا و تور تو همون کشور خودشون یا حالا توی کنسرت ها و فستیوال های مختلف شرکت میکردن، ولی توی کشور ما بیشتر وقتی میگی من نوازنده فکر میکنن که شما یه شغل اصلی داری، نوازندگی شغل جنبیه. نمیدونم، شاید این نگاه بعد کمی اصلاح بشه توی فرهنگ ما.
کاملا حق با شماست و درست میفرمایید، و این اصلاح شدن آخه مستلزم چند تا عامله. میدونی این باید از قبل در واقع بنیانگذاری می شد، این فرهنگ سازی از قبل باید اتفاق می افتاد، نه الان. مخصوصا تو امروزی که ما، یعنی همین امشبی که ما داریم صحبت می کنیم، ما می دونیم شرایط اقتصادی مردم چجوریه، یعنی دغدغه ها اینقدر زیاده که حالا اگه بخوان وارد یک موقعیتی بشن که حالا این فرهنگ رو درک کنن که آیا نوازندگی شغل حساب میشه و و و و خب کار سختیه، انتظاری هم نیست، ولی این از خیلی وقت پیش باید بنیانگذاری میشد که متاسفانه نشد. نمیگم بزرگای ما این کارو نکردن، خیلی از اساتید ما واقعا لطف کردن و تلاش کردن، ولی تا یه جایی تونستن، از یه جایی به بعد دیگه عام مردمو در بر نمیگیره. و اون چیزی که الان کاملا مشهود توی کشور ما اینه که خیلی، من میخوام عامیانه صحبت کنم، مردم ما یه جورایی عقلشون به چشمشونه، یعنی آنچه که میبینن و میپذیرن. حالا موسیقی، در موسیقی اولا عام مردم طرفدار موسیقی با کلام هستن، حالا یا میتونه سنتی باشه یا در ژانر مردمی یا پاپ، حالا که باز وقتی با کلام، وقتی در موردش صحبت میکنیم خواننده رو میبینن، هیچ وقت نمیدونن پشت این خواننده یک سری نوازنده و آهنگساز و تنظیم کننده و رهبر ارکستر وجود داره، نمیدونن حتی پشت این یک سری صدا بردار وجود داره که دارن کار رو ضبط میکنن، نمیدونن یک سری آدم وجود دارن که اینا رو به بهترین کیفیت میرسونن که در نهایت به پخش برسه. و سینما، شما نگاه کنین، مردم ما خیلی ساده میگن، وقتی میرن یه فیلمی رو تو هر ژانری نگاه میکنن، فقط نگاه میکنن ببینن که بازیگراش کیان، حتی نمیبینن کارگردانش کیه و تهیه کننده کیه، بازیگرا کیان. وقتی هم میرن فیلمو نگاه میکنن، حالا خوب یا بد، حالا هر چیزی، دقیقاً آخر فیلم که داره اسم تمام عوامل میاد بالا، بلند میشن میرن بیرون. و اینم اعلام کنم، بنده به عنوان یک موزیسین، این حرفه الان شغل حرفه و تحصیلات منه، در وهله اول عشق منه، در وهله اول همه زندگی منه که من پاش وایستادم با تمام سختیاش، نه من، خود شما و خیلی از همکارهای دیگه‌مون. من بارها سینما رفتم و فیلمو نگاه کردم و میخواستم ببینم که عوامل اجرایی موسیقیش کدوم از همکارهای عزیزم هستن، چون غالبا اسم نوازنده ها نوشته میشه به جز در واقع آهنگساز اون موسیقی. و متاسفانه اصلا خود اون عزیزی که داشته فیلمو پخش میکرده قطع کرده دیگه، یعنی اگه جایی باید قطع شده. بعد آخه خب اینا بخشی از اون فرهنگ سازیه، میگم یه چیزایی باید از قبل پای ریزی میشد، باید واقعا به نظر من شاید بهتر و پدر مادرهای ما بهمون یاد میدادن وقتی میشینیم برنامه کودکمون رو نگاه میکنیم تیتراژ تا آخر نگاه کنیم، و حتی توی تلویزیون خودمونم تیتراژ ها نصف نیمه پخش میشد. این یه حد اقل فرهنگ سازیه. و اینکه نگاه به موسیقی انقدر خب قبول، ما تو این سالهای بعد از انقلاب تا بیاد دوباره کشور شکل بگیره و بتونه موسیقی فاخر، موسیقی که در واقع حق اجرا داره توی این مملکت، بخواد تصویب بشه و بیاد کارشو انجام بده، خب این یه زمان برد، قبول دارم. بعد یه انقلابی شده بود، مردم درگیر اون انقلاب و و و، ولی حالا اونجایی که دیگه همه چی طبق مصوبات جمهوری اسلامی تموم، یعنی اتفاق افتاد و میتونست بیاد جلو، خب ویترین نداشتیم. ببینید هنوز هم ما نمیتونیم ساز رو، البته امروز روز خیلی فرق کرده، ولی به هر حال هنوز هم توی رسانه های عمومی ما ساز نمایش داده نمیشه به اون شکلی که من بتونم به یک بچه کوچیکی بگم ببین عزیزم این سازی که میبینی پیانو، این ستاره، این یکی تاره، این وجود نداره.
من فکر کنم توی حالا رسانه که یک بخشی ما توی سیستم تعلیم و تربیت مدارس هم معمولا زنگ هنر یه زنگی بود که اگر ریاضی عقب بود میگفتن معلم ریاضی بیاد اون درس بده، اگر علوم عقب افتاده بود میگفتن مثلا معلم علوم بیاد درس بده، اگر زنگ آخر بود میگفتن آقا بریم خونتون. آخرم مثلا یه نمره 17-18 من به همین دادم، نمیدونم الان هم روال همینه یا بهتر شد، ولی اون دوره که برای ما مدرسه میرفتیم زنگ هنر یه زنگ
هست. حالا این زنگ هنر رو من تا یه بخشی داشتم، چون از من از سال 71 وارد در مقطع سوم راهنمایی که امروز توی این نظام آموزشی جدید نمیدونم چندم میشه، من سال 71 وارد هنرستان موسیقی شدم دیگه، من اصلا رسما همه چی میشد زنگ هنر یه خورده فرق داشت، ولی کاملا حق با شماست. و نهایتا این که نقاشی میکشیدیم تو اون زنگ هنر، یعنی نه معلومات عمومی هنر به ما یاد میدادن،
مجسمه سازی مثلا
کاملا موسیقی این نبودش. امروز من نمیدونم، ولی آنچه که میدونم با این مدارس آنچنانی با قیمت های آنچنانی، میدونم که خیلی از همکارای من که خب ما یه آموزش اولیه موسیقی داریم بهش میگیم دوره عرف، که شما هم میدونم میشناسید، که با سازایی مثل بلز و یه سازای
فلوت
ریکوردر و اینا موسیقی رو یاد میدم به بچه ها. الان میدونم تو یک سری از مدارس توی زنگ هنرشون یا زنگ هنر یا یه چیز اضافه بر ساز ما، یه زنگ اضافه تر مثلا شاید یه مبلغی دریافت میشه، یه کلاس اضافه بر سازمان در این قالب کلاس های عرف یه خورده اومده شکل گرفته تو یک سری مدارس، ولی نهایتا اینه که با یک کیبورد، یک سینتی سایزر یا به قول قدیمی ها ارگ، البته ارگ ساز مجزاست، الان میان و یه گروه سرودی شاید هنوز تشکیل میشه، این چیزا در همین حد دیگه وجود داره، بیشتر از این که آگاهی بدن، یک آگاهی واقعا بدن به این بچه ها.
حالا شاید یه سوالی که پیش بیاد برای شنوندگان اینه که مؤسسات آموزش موسیقی هست در سطح شهر، در اکثر برخورد کشور هم دایر هستن، این که واقعا لزومی داره کسی بره دانشکده موسیقی و بخواد موسیقی رو آکادمیک مخصوصا رشته نوازندگی رو دنبال بکنه، به نظر شما اصلا ضرورتی داره یا نه؟
ببینید ضرورت بر این اساس هست که ببینیم اون آدم میخواد در آینده چی کاره بشه، نه در وادی نوازندگی. کما اینکه خود شما هم متوجه و آگاه هستید نوازنده هایی که تحصیلات آکادمیک دارن، یعنی واقعا یا تو هنرستان موسیقی درس خوندن یا تو دانشگاه ها و دانشکده های موسیقی درس خوندن، یه مقداری همشون هم کلی نیست، چون ما نوازنده های داریم که تحصیلات آکادمیک ندارن و میدونیم چقدر اینا درجه یک و نابغه هستن، میتونم به راحتی اسم بیارم. آقای رضا تاجبخش یکیشه که همکار شماست، نوازنده پیانو، آهنگساز و تنظیم کننده.
پویا نیکپور
که پیشکسوت هم هست، عزیز دل جفتمونه، یکی دیگه از این عزیزان و خیلی های دیگه هستن. ولی باید ببینیم نگاه چیه. ببینید تحصیلات دانشگاهی در رشته موسیقی و ما الان دانشگاه آزاد رو داریم، دانشگاه تهران رو داریم و دانشگاه هنر رو داریم که من و شما فارغ التحصیل دانشگاه هنری و یک سری دانشگاه‌های علمی کاربردی و پودمانی که من خیلی نقد دارم به این دانشگاه‌ها، با اینکه دارم درس میدم ولی دل بسیار پری دارم. اگر در بحث امشب گنجید که من در موردش حرف می‌زنم، اگر نه که حالا می‌ذاریم سر فرصت مناسب. اگر عزیزان این دوستانی که میخوان موسیقی رو به این شکل ببینن، اگه یک روزی بخوان مدرس اون دانشگاه بشن، باید بره تو دانشکده موسیقی درس بخونه. ولی اگر بخواد یک معلم همینجوری موسیقی باشه یا برای دل خودش بزنه، نه هیچ لزومی نداره که بره توی دانشکده موسیقی و دانشگاه موسیقی درس بخونه و تحصیلات آکادمیک داشته باشه. همین آموزشگاه موسیقی کافیه و قربونش برم که چقدرم زیاد شده. یعنی شما یک منطقه رو رد میشی، شما میبینی توی یه منطقه که مثلا یه مسافتی، مثلا میگم، حالا این مثال قطعی نیست، مثلا 1 کیلومتر، شما 27 سوپرمارکت میبینی، 7 آموزشگاه موسیقی میبینی. یعنی واقعا اون منطقه اینقدر گنجایش داره که 7 آموزشگاه موسیقی توش باشه که بتونن بیان یاد بگیرن. نمیدونم واقعا، یه خورده اینم جای بحث
چون از حالا یه نکته که شما این بحث رو باز کردی، واقعا حالا من نوعی میخوام فرزندم ببرم کلاس موسیقی و دوست دارم اگر بچه‌ام این پتانسیل رو داشت بعدن نوازنده بشه، آیا اون کسی که در قالب مربی یا به هر حال در قالب استاد میخوام انتخاب بکنم بهتر تحصیلات موسیقی داشته باشه یا نه؟
تحصیلات موسیقی قطعا تأثیر گذاره، ولی اینو یادتون نره، باز به خاطر عدم داشتن خیلی چیزها که توی این کشور و فرهنگش، اینم باز شامل میشه دیگه. ببینید نوازنده خوب یه بخشه، معلم خوب یه بخشه. بعضی موقع هم هستن افرادی که هم نوازنده خوبی هستن هم معلم خوبی هستن، و ما میدونیم که در خارج از کشور ما رشته شو داریم. یعنی طرف وقتی وارد دانشگاه موسیقی میشه، میتونه نوازندگی ارکستر رو بخونه، میتونه سولیست بودن و حالا بگیم تک نواز بودن رو بخونه، رشته این رشته داره، رهبری ارکستر، معلمی موسیقی و و و و هزاران زیر مجموعه دیگه که حالا خیلی بحث طولانی میشه. خب اینجا نداریم، واسه همین هر کی میره اینجا موسیقی رو یاد میگیره، بعد یه تایمی فکر میکنه میتونه معلم خوبی هم باشه، که واقعا معلمی چقدر کار سختیه. و من مخلص هرچی معلم، اول از همه مامان خودم که باز نشستم شد، ولی خیلی کار سختیه. نه من فکر میکنم که معلمی یه چیزیه که باید یه حس درونی و یه سوال درونی میخواد و معلمی کاملا با نوازندگی فرق میکنه. قرار نیست هر نوازنده خوبی معلم خوب باشه و برعکس.
تا همه هنر تقریبا این شکل رو داریم دیگه، این وضعیت رو.
بله.
هر کسی که کار هنری میکنه قطعا خب شاید آموزش نتونه خوب بده.
بله.
خب یه قطعه موسیقی بشنویم. دومین قطعه موسیقی که شنیدید از مجموعه آلبوم جدید پرواز ساخته آقای دیوازره که این قطعه قبیله هیولا نام داره. حالا آقای دیوازره که اومدن تو نیستان ازشون دقیق بپرسیم که این به چه معنا بوده، شاید یه قبیله بوده تون جزیره زندگی میکردن. خب امشب درباره شغل نوازندگی صحبت میکنیم و موضوعاتی که بر این ماجرا مترتبه. از چند جنبه میشه نگاه کرد، یک جنبه هنری، جنبه اجتماعی، جنبه حقوقی و از همه مهمتر مسئله امرار معاش برای نوازندگان و هنرمندانی که این کار رو انجام میدن و این یکی تازه از اون شاخه های چندگانه هنره که این مسئله رو داره و بحثی که در این چند ماه اخیر هم خودم خیلی تلاش کردم که در رادیو باز بشه، در رسانه‌های مختلف باز بشه، بحث اقتصاد هنره، هم در زمینه موسیقی هم در زمینه هنرهای دیگه مثل هنرهایی که کسی نقاشی میکنه، مجسمه میسازه، تابلو خوشنویسی خلق میکنه. این بالاخره نیاز به یه گردش مالی داره تا این چرخه و این حرکتی که در اقتصاد هنر هست به یه سرانجام خوبی برسه. ما اتفاقاتی رو که در جاهای دیگه دنیا شاهدیم خیلی متفاوته با اون چیزی که ما تو ایران تجربه میکنیم، چه در زمینه موسیقی چه در زمینه هنرهای تجسمی. خب اونجا یه اتفاقی که افتاده فرهنگسازی خوبی برای این ماجرا شده. شما دو بزرگوار اشاره کردید به آموزش پرورش و اون کلاس‌های هنری که هست. خب ما سال‌های سال چندین سال که هنر رو در مدارس صرفا اختصاص دادیم به خوشنویسی و نقاشی که اگر اون هم درست بود باز جای شد بود. اون هم آخه درست انجام نمیشه، چون دلیل اصلیش اینه که معلم متخصص نداره. شاید در یکی دو تا مدرسه این اتفاق بیفته، بگیم که معلم نقاشی داره، معلم خوشنویسی داره، اما به طور عمومی ما معلم خوشنویسی و نقاشی هم نداریم در مدارس. هم با توجه به تجربه که خودم داشتم در مجموعه مدارس کشورمون. و دو دیگر این که خب هیچ وقت از موسیقی حرف نمیزنیم. شما اشاره کردید که در تلویزیون ما ساز نشون داده نمیشه. خب این یه موضوعی که خیلی اهمیت داره، سال هم هست داریم در بارش صحبت میکنیم، اما هنوز به نتیجه و قطعیتی در این باره کسی نرسیده. مسئله دیگه اینه که موسیقی برای مردم ما هنوز به عنوان یک نیاز شناخته نشده، صرفا اون رو به عنوان یه تفنن میشناسن یا امر شادی آور، که برای همینه که کنسرت های موسیقی پاپ ما معمولا در همون سه روز اول سولداست میشن، اما شما یه کنسرت کلاسیک یا موسیقی ردیفی دستگاهی بخواییم بذاریم بی کلام که دیگه چی نیم، حالا ماجراش خیلی غم‌انگیزتر میشه. نمونهش همین کنسرتی که اشاره کردم، خب یه موسیقی بی کلامه دیگه، خیلی سخت میتونه جذب مخاطب بکنه، اما شنوندهی که مثلا در اتریش، در پاریس یا در حتی در چینه، انقدر دیگه عادت کرده به شنیدن یه قطعه یک ساعته، یه سمفونی، یه موسیقی که بدون خواننده است و نوازندگان اونجا نشستن و این کار رو اجرا میکنن، دیگه براش فرهنگ سازی شده، عادت کرده، چون از بچگی این ساز رو شنیده، از بچگی تو گوشش بوده. این من فکر میکنم که موضوعی که حالا توی آموزش پرورش باید اتفاق بیفته. بگذاریم از اون تعداد محدودی که تو هنرستان مثل شما میان و آشنا میشن و دیگه همه زنگ‌هاشون میشن زنگ هنر، اونها خب معلومه چند هزار نفر میشن در کل کشور، ما داریم میلیونی صحبت میکنیم در یه سطح خیلی گسترده. اما یه نکته هم هست که یک جاهایی از کشورمون وقتی که میریم موسیقی تو زندگی اونها جاریه، تو کردستان هست، تو خراسان هست، تو آذربایجان هست، تو سیستان و بلوچستان هست. همین یک دو هفته پیش من بلوچستان بودم، اونجا اصلا موسیقی تو دست و بال مردم ریخته اصطلاحاً، و اونجا دیگه شاید شغل بودن خیلی مسئله و دغدغه نباشه، چون کشاورز نشسته سر زمین داره سازشو میزنه. اما وقتی که وارد شهر میشیم ماجرا فرق میکنه، اونجا دیگه وارد بحث اقتصاد موسیقی میشیم که این آلبومش چجوری باید فروش بره، پول نوازنده چجوری باید از طریق تهیه کننده پرداخت بشه. تهیه کننده خب قطعا نوازنده رو به عنوان یه شاغل در نظر گرفته که میخواد بهش پول بده دیگه. اینها فکر میکنم موضوعاتیه که باید بیشتر دربارش کارشناسا صحبت کنن.
نکته خوبی رو شما اشاره کردید. حالا هستن کسایی که خوب ساز میزنن و جویای اینن که بتونن وارد مارکت موسیقی بشن به عنوان نوازنده. آیا شما اعتقاد دارید که مافیا وجود داره در نوازندگی یا نه هر کسی شایسته است میتونه وارد بشه؟
متاسفم که باید بگم مافیا وجود داره.
یعنی به نظر شما کسی که خوب ساز میزنه چطور میتونه خودش رو معرفی بکنه به یک رهبر و کسی که انتخاب بشه؟
بره بهش بچسبه بگه استاد استاد شما خیلی کارت درسته. متاسفم دارم ولی واقعا اینه. قبلا اینطوری نبود. واقعا زمانی که من وارد موسیقی شدم، مارکت موسیقی منظورمه، این نبود. من وقتی وارد ارکستر سمفونیک تهران شدم، یا من 2 سال تو ارکستر سمفونیک صدا و سیما ساز زدم، یا ارکستر ملی به عنوان مهمان، حالا این در قسمت آکادمیکه، زمان من اساتیدی بودن و حضور داشتن که اصلا امکان این وجود، یعنی انقدر بزرگ بودن که از نظر سابقه کاری و علم و دانششون، چه از نظر شخصیتی، چه آدمای بزرگ و بزرگواری بودن و هستن، خیلی هاشون هنوز هم خدا رو هزار مرتبه شکر سایه‌شون انشالله بالا سرمون باشه، نمیتونستی که با چرب زمانی وجود نداشت. شما میشستی باید درست اون قطعه رو مینواختی، باید درست پارتت رو مینواختی، اصلا امکانش وجود نداشت. الان این شکلی نیست که خود شما میدونید که جریان چجوری شده. بله الان متاسفانه مافیایی شده و متاسفم که باید بگم انتخاب نوازنده دیگه به دانشش و کارآمد بودنش در عرصه موسیقی و نواختن اون ساز خاص نیست. نوازنده الان روی صحنه پاپ بیشتر موفق تره که شعاف خوبی داشته باشه، بتونه لباسای خاصی بپوشه و حرکات خاصی بکنه، و متاسفم که تهیه کننده میاد رسما بهت اعلام میکنه میگه ساز نزدی هم نزدی، شو میخوام داشته باشی. الان واقعا معیار نواز، مگه اینکه یک اتفاق، واقعا مگر یک اتفاق. من توی دنیای مجازی و حالا به خود این خارجی ها سوشال نتورکس با چند تا نوازنده آشنا شدم که اینا بچه های شهرستان بودن، نوازنده های کیبورد اتفاقا، حالا خیلی الان جاش نیست که بخوایم نام ببریم، واقعا تو اون نوع نواختن، اون نوع سبک نوازندگی بسیار بسیار آدم های قدری بودن. الانم خوشبختانه میبینم که دارن فعالیت میکنن تو گروه های مختلف، ولی واقعا این اتفاق بسیار نادره. الان زمانه ما به شکلی شده که متاسفانه اون مافیای تصمیم میگیره.
اینو فکر میکنی به این خاطر است که جا برای فعالیت شاید کمه، یا یه نفر بخواد وارد بشه مساوی با اینکه یه نفر بعد خارج بشه و سعی میکنن اون به هر حال مجمعی که هستن، اون بچه‌هایی که به هر حال با سابقن، یه جوری به صورت حتی ناخواسته اون جمع رو نگه دارن که نمیدونم تعداد زیاد نشه، کار خودشون کم بشه، ممکنه؟
مورد آخر که فرمودید کاملا هست، متاسفم. یعنی اگر میتونستم با کمال میل اسم می آوردم کیا دارن این کارا رو میکنن، ولی نمیگم. متاسفم. همکار، حتی آرم میاد بگم همکارم هستن، سنشون هم باز متاسفانه از بنده بیشتره، سابقشون خیلی بیشتر نیست، تقریبا سابقه کاریمون یکیه، ولی هنوز ایشون دلش میخواد که یه سری آدم دورش بچرخن، استاد استاد بهش بگن. و متاسفم اینو اعلام کنم، به جای اینکه نسل جوون رو حمایت و دلی حمایت کنه، ممکنه ظاهری ایشون بره الان یه ارکستر بادی هم بگیره دستش بخواد رهبریشو انجام بده، منظور سازهای بادیه، ولی متاسفم که ایشون غالبا حاضر نیست اجازه بده هیچ جوونی بیادش. ساز ایشون یک ساز بادیه، ولی متاسفانه مثلا نوازنده گیتار بیس رو میادش یه کاری میکنه که با اصطلاح عامیانه زیرابش بخوره. برادر من، به شما چه ربطی داره؟ من که باعث افتخارم اگر ببینم یک سری جوان وارد این عرصه میشن که کارشون رو بلدن، کیف میکنم. به خاطر اینکه آقای شهابی عزیز، مگه من چقدر قراره عمر کنم؟ اولا اینکه عمر رو که ما نمیدونیم چقدره، هر لحظه اتفاقی ممکنه بیفته، و من به هر حال من باید این جا و جایگاه و تحویل یک سری آدم دیگه بدم که اونا بیان این راه رو ادامه بدن، و نمی کنن. اومدم بگم نسل امروز، نسل جوان، نه، واقعا متاسفانه هستن تعداد محدود و معدودی از پیشکسوتانمون که اونا هم اجازه نمیدن این نسل وارد بشه.
حالا ما بیشتر حوزه صحبتمون در خصوص نوازندگی روی صحنه گذشت. تفاوت نوازندگی روی صحنه با نوازندگی تو استودیو چیه؟ یعنی علاوه بر شغلی یه نوازنده میتونه هم نوازنده استیج باشه هم نوازنده استودیو، یا نه اینا فرق میکنه؟
فکر میکنم الان به الان تو این موقعیتی که هستیم مثال فکر میکنم مثال خوبی باشه. یک گوینده رادیو که باید خوش سخن و صدای خوبی داشته باشه، خب این جزء آپشن هاست که ایشون باید داشته باشن. لزومن اگه ایشون بره جلوی دوربین قرار بگیره شاید نتونه اون همه آنچه که داره رو کنه، یا اینه یه بازیگر میتونه جلوی دوربین عالی کار کنه ولی بیاریش توی موقعیتی که فقط به صداش احتیاج داشته باشی شاید نتونه خیلی خوب حرف بزنه، فقط بلده که دایلوگش رو حفظ کنه، متنش رو حفظ کنه و از رو اون بگه، ممکنه نتونه. آداب صحنه یک چیز دیگه است و آداب استودیو یک چیز دیگه است. توی استودیو شمایی و صدا بردار و اون آهنگساز یا حالا یک سری عوامل دیگه که شما لزومی نداره خیلی شرایط خاصی لباس بپوشید، نوع خاصی برخورد کنید، یا موقع پشت ساز زدنتون پوزیشن یا افهی خاصی داشته باشید. مهم تو استودیو اینه که شما دشیفر خوبی داشته باشید، یعنی تو اولین برخوردتون با نوت با کمترین اشتباه و غلط بتونید اون نوت رو اجرا کنید و ضبط کنید. ولی توی نوازندگی روی صحنه این خیلی اگه این موقعیت رو داشته باشید و این آپشن رو داشته باشید که عالیه، ولی به استثنای اون و به غیر از اون شما باید یک سری آداب صحنه هم داشته باشید. حالا تو پاپمون که خیلی نداریم، همه همینجوری میان و میرن، نه تعظیم درست حسابی، نه برخوردی، نه برخورد صورت با صورت، فیس تو فیس، آی کانتکت، نمیدونم نگاه، این اتفاق خیلی نمیفته چون اینم آدابی داره. ولی در عرصه کلاسیک که کاملا اینطوریه، رهبر اول میاد، بعد ارکستر میاد، بعد مایسترو ارکستر نفر اول وقتی بلند میشه، ارکستر بلند میشه، همه وای میستن و حالا خیلی مفصله. من فکر میکنم لزومن، یعنی شاید یه نوازنده ارکستری بتونه با یه سری تمرین و ممارست یه نوازنده خوب استودیویی بشه، ولی شاید یه نوازنده استودیویی نتونه یه نوازنده خوب صحنه‌ای بشه. بعد استودیویی یاد گرفته که چون تو استودیو شما اگر پخش زنده نباشه شما امکان این که اشتباه اجرا کنی یا اشتباه صحبت کنی یا داری و میتونی اینو دوباره درستش کنی، اصلاحش کنی. ولی روی صحنه شما اگر اشتباه بزنی دیگه باید ازش رد شی و ادامه موسیقی رو بری جلو. یه نوازنده استودیو شاید عادت کرده باشه به این موضوع و بیاد روی صحنه یهو اشتباه بشه، همون موقع تمام اعتماد به نفسش رو از دست بده و دیگه اصلا نتونه ادامه بده. ولی یه نوازنده صحنه‌ای بیاد تو استودیو یا درست اجرا میکنه یا اگر هم اشتباه بشه میدونه این امکان وجود داره که میتونه اصلاحش کنه. علاوه درآمدی به نظر شما کدوم موفق ترن؟ ببینید، باز ما تو کشوری زندگی میکنیم که یک سری ماهای خاص داریم، یک سری ماهای مذهبی داریم، محرم، صفر، ماه رمضان، یک سری شهادت ها، ایام فاطمیه. شما اینا رو همه رو با هم جمع کنی واقعا یه چیزی نزدیک بین 4 تا 5 ماه در سال یک نوازنده از نظر اجرایی بیکاره که اونجاست که شیفت میکنه میده یا
تدریس میکنه
یا ممکنه استودیو بره. برتری استودیو که اگه نوازنده خوبی باشی که همه و یک سازیو بنوازی که تو همه موسیقی ها بخواد استفاده بشه، اون 12 ماه سال میتونه درآمد داشته باشه. ولی در غیر این صورت ولی یه نوازنده صحنه واقعا فقط توی اون 5-6 ماه باقی مونده سال، 6-7 ماه باقی مونده سال میتونه کار کنه، واقعا 5 ماه دیگه شو باید از جیب بخوره.
ولی من فکر کنم از لحاظ درآمدی شاید اگر به حال نوازنده با گروه فعالی کار بکنه بچربه به نوازنده استودیویی، من اینجوری فکر نمی‌کنم.
اگه بخوام قسمت فرسایشیشو در نظر بگیم، چون خودت هم تجربه داری میگم، نوازنده استودیویی باز بهتره. شما نگاه کن پیش اومده، هر جفتمون تجربه کردیم، یعنی از اصفهان رسیدی تهران، همون موقع رفتی سوار شدی رفتی شیراز، زمینی 17 ساعت تا بندرعباس مثلا 18 ساعت رفتیم و و و. خب بله، با یه خواننده پرکار کار می‌کنی شما، بله دستمزد تعداد اجرای بالا و دستمزدت هم میگیری، خیلی خوبه، ولی این استهلاک بدن رو میخوای چیکار کنی؟ این نوازنده استودیو ممکنه توی یک روز 3 تا کار رو بره نوازندگی کنه و از دستمزد اجرای صحنه‌ای یه مقدار پایین تر بگیره، ولی واقعا فکر میکنم از نظر سلامت بدن ایشون سلامت تر.
در خیابون لارستان میره مثلا استودیو تو جردن از اون میره اونجا
جای دیگه. بله اون من فکر میکنم یه مقداری از نظر سلامت فیزیکی سلامت تر.
من همیشه کسایی که به حال هنرجوان میپرسن میگن آقا فاکتور برای نوازندگی چی لازمه، من اول میگم باید خوش سفر باشی، یعنی اصلا باید آدم اهل سفر باشی و آدمی که غذای مختلف میذارن جلوت بتونی باهاش کنار بیای، آدمی که اهل کار تیمی باشی. اون ویترینی که یک ساعت و نیم دو ساعت نوازنده رو استیج، این یک بخشی از نوازندگی، این که شما همش دائم الپرواز دائم السفر و توی اتوبوس توی هواپیما و بتونی کار تیمی انجام بدی، این اتفاقو داشته باشی، صبح زود از خواب بیدار بشی، شاید شب قبلش کم استراحت کرده باشی، یا به حال سایش های ممکنه توی خود تیم به وجود بیاد بتونه اونها رو مدیریت بکنه. شما خود تجربه داشتید میدونم با گروه های خیلی زیاد، من یه اسم میبرم، آدم مثل خانواده میشه با اعضای گروه.
بله
کاملا. بعد بتونه بعضی موقع ها یه سایش هایی رو رفع رجوع بکنه، مدیریت بکنه. میدونم بخش اون حالا تکنیکال و نوازندگیش وقتی دیگه نوازنده تو یک تیمی حل میشه، حتی فکر کنم تو ارکستر سمفونی که من تجربهشو نداشتم، ساز ما یه جوریه که ارکستر سمفونی یه دونه بیشتر نمیخواد، اصلا واقعا هم چالشی وارد شدنش، و حالا مافیه که شما گفتید دیگه چه بسا بیشتر هم باشه. ولی تو بخش پاپ یا موسیقی تلفیقی، موسیقی بی کلام، من فکر میکنم که نوازنده ها وقتی بهشون پیشنهاد هم میشه اول میگن آقا بقیه اعضای گروه چیه؟
بله. نه برای خود من که خیلی مهمه، واقعا خیلی برای من اهمیت داره، چیزی هم نیستش که بگم الان امروز روز تو این سنی که رسیدم یا با این تجربه، واقعا من وقتی 5-6 سال از فعالیت هنریم گذشت واقعا دیگه برام اهمیت داشت که با کدوم افراد و همکارام برای توی یه تیم قرار بگیرم، و این خیلی مهم و کاملا هم حرفای شما درسته که من خودم اینو اعتراف کنم که آدم یه مقدار بدقلقی هم، همون چیزی که شما میگه ممکنه هر غذایی جلوس بذارن یا نحوه سفرت ممکنه هر بار یه جور باشه، ولی من اونجایی بدقلق شدم که حس کردم به شخصیت هنریم و به جایگاهم و سابقم و عمری که برای تحصیلاتم گذاشتم دیگه داره توهین میشه. من اونجا بوده که دیگه برخورد سفت و سختی رو انجام دادم، ولی کاملا فرمایش شما درسته و باید فرهنگ کار تیمی داشته باشیم، چیزی که باز من معتقدم متاسفانه این فرهنگ رو ما کلن به نظرم تو جامعهمون نداریم، همه میخوان خودشون رو نشون بدن. ببینید توی یک گروه مهم اینه که گروه خوب صدا بده، شما اینو متوجهی به خاطر اینکه هم تحصیلات موسیقی داری هم سابقه کار گروهی داری، و بهتون تبریک میگم این اواخر به عنوان رهبر یک ارکستر خیلی خوب پاپ اجرای موفقی داشتین و من متاسفانه نتونستم حضور پیدا کنم، ولی بسیار عالی بود چیزایی که ازش دیدم. و میدونی شما وقتی میخوای که به عنوان یک رهبر یک لیدر میخوای اون گروه خوب صدا بده، نه اینکه هر کی توانای شخصیشو به رخ بکشه، که اینو ما نداریم و بعضن در پیشکسوت هامون هم وجود داره، یعنی پیشکسوت عزیزمون هم میاد توی ارکستر وای میسته، میادش یه جوری سازو میزنه، ما خیلی واقعا سازو میزنه، ما سازو باید بگیم مینوازد یا نواختن باید استفاده کنیم، ولی راستش ساز میزنه ایشون، و متاسفانه این وجود داره، فرهنگ کار گروهی.
شاید یه سوالی هم که پیش بیاد داریم در این خصوص صحبت میکنیم برای از شنونده سوال باشه که واقعا نوازنده نوت رو وقتی بهش میدن بعد چند روز زودتر تمرین بکنه برای کنسرت یا نه، چه جوریه؟ حالا من خودم پاسخ این رو میدونم ولی شاید برای دوستان سوال باشه.
قطعا که به نظر من نوت باید زودتر در اختیار نوازنده صحنه قرار بگیره. اینی که میخوام بگم نمیدونم واقعا، ولی شنیدم که حتی بعضی موقع یک سری آثار که به صورت ارکسترال ضبط میشه در خارج از کشور، مثلا متاسفانه ما الان وقتی میخوایم یه موزیک فیلم رو ضبط کنیم، نوازنده ها تک تک میرن و قطعشون یعنی نوتشون رو مینوازن و میان بیرون، اینطوری نیست که به صورت یک ارکستر بزرگ بشینن، ولی میدونین که همه جای دنیا ارکستر کامل میشینه و اجرا میکنه، و میدونن که مثلا حالا یه روز دو روز 5 ساعت 4 ساعت وقت میذارن اون قطعه رو تمرین میکنن و بعد میرن واسه ریکورد و ضبطش. ولی یعنی حتی ضبط استودیویی هم مثل این که میتونه یه تمرین کوچیکی داشته باشه. خودتون هم میدونی اگر تمرین بکنی خب خیلی راحت‌تر و زودتر میتونی اجراش کنی. تمام قطعاتی که ما چه در عرصه کلاسیک چه پاپ بدون تمرین و بدون اینکه از قبل شما تمرین نداشته باشی که اصلا امکانش نیست، مگه اینکه واقعا یه آدم نابغه باشی که همون لحظه که نوتو بهت میدن بتونی بدون ایراد و اشکال در قالب کار گروهی کجا سکوت کنی، کجا بنوازی، کجا ریتمتو عوض کنی، بتونی انجام بدی. و این یک به نظرم دو بخش داره. یه بخشش تمرین شخصی شماست، هیچ ایرادی نداره یک نوازنده نوتشو مثلا امروز من پیش شما، شما میگی آقای علیرضا میرآقا ما هفته دیگه مثلا 26 اسفند یه اجرایی داریم، اگر آقای شهابی نوت من رو الان به هم بده و من برم خونه نگاه بکنم، این اول میشه تمرین فردی و شخصی بنده، بعد که میام سر تمرینات گروه قطعا دیگه میتونم اون موقع وقت بذارم برای اینکه تو اون گروه چجوری اجرا کنم، نه اینکه تازه اول بیام مشکلات شخصی ما تو مواجهه با اون نوت حل کنم، تازه مثلا تمرین آخر یادم بیفته که من توی گروه دارم ساز می‌زنم الان باید در خدمت گروه باشم. نه دیگه، اگه تمرین شخصی داشته باشم بعدش میتونم به عنوان یک نوازنده گروهی با گروه کارمو انجام بدم و در نهایت به یک سمت اجرای خوب میتونیم بریم.
آیه خمزاده میخواین یک تنفسی بگیریم؟
بله حتما، خیلی متشکرم که فرصت دادید برای این کار. همراه می باشید.
موسیقی عبور پرنیان یک مسیر از عاطفه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ به بارد بزنید.
از نیستان بشنوید.
خب برنامه نیستان رو ادامه میدیم در گفتگو با آقای امیر شهابی و مهمان محترمون جناب آقای میرآقا که درباره شغل نوازندگی صحبت میکنیم.
یه سوال اساسی آقای علیرضا میرآقا عزیز، برای نوازنده حرفه‌ای شدن سواد موسیقی داشتن لازمه؟ حالا بحث آکادمیک رو که ما صحبت کردیم گفتیم شاید خیلی نیاز نباشه، ولی به هر حال خود اون نوازنده به صورت خودجوش یا خودآموز یا کلاس‌های خصوصی سواد نوازندگی اصلا چیه؟ اینکه بتونه نوت بخونه یا نوت بنویسه این لازم هست یا نه؟ بگه آقا من گوشی همه چی رو میزنم.
100% لازمه. 100%. ببینید نوازندهی که خیلی مستعده و میگه من گوشی همه چیز رو میزنم، دو جاشو میتونه درست بزنه، جای سوم حتما گیر میفته و احتیاج به یک نوت داره، احتیاج به یک متن داره در واقع که بهش بگه کجا باید سکوت بکنی، کجا باید اجرا کنی و در چه قالبی. 100% احتیاج و لازمه، به خاطر اینکه نوازنده های گوشی، من خودم قبل اینکه وارد هنرستان بشم یه نوازنده گوشی بودم، ولی هر چیزی رو میشنیدم میتونستم بالاخره یه جوری با اون سازایی که توی دوران دبستانم بلد بودم اجرا کنم، ولی هیچ علم و آگاهی نداشتم. و نوازنده های گوشی غالبا همونایی هستن که توی دوره همیایی که خانوادگی جمع میشن میتونن خیلی عرض اندام خوبی داشته باشن، ولی در قالب یک گروه که میخواد توی یک جامعه کارشو ارائه بده، واقعا نوازنده گوشی نمیتونه کارشو درست ارائه بده. چرا؟ شاید یه جور دیگه هم بتونه خارج از اون قالب خانوادگی. مدت که یک فرهنگ جا افتاده که من خیلی هم استقبال میکنم ازش، بسیار فرهنگ زیباییه و امیدوارم واقعا بتونه خیلی پیشرفت کنه، موسیقی خیابانی. اون نوازنده گوشی در قالب موسیقی خیابانی هم میتونه حرفی برای گفتن داشته باشه، ولی واقعا توی یک ارکستر و کار گروهی به نظر من اصلا داشتن تحصیلات آکادمی خیلی مهمه. من توی آموزشم خارج از فضای آکادمیک، یعنی توی آموزشگاه ها، من شاگردی که اولین آیتم های موسیقی رو ندونه رو قبول نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی مینیموم ترین حالت دانستن کمترین ها در تئوری موسیقی و دانستن کمترین ها در سولفژ یا ریتم خوانی اگه نداشته باشه قبول نمی کنم. چرا؟ چون من معتقدم که بنده معلم و مدرس ساز تخصصی ترومپت هستم. خب شاگردی که میاد پیش من قراره که ایشون این ساز رو از من یاد بگیره و پول و بهایی که پرداخت کرده برای یادگیری این سازه، نه اینکه بیاد سر کلاس من بگم خب عزیزم این نوت دوه، این نوت میه، این سفیده، این چنگه، این گرده. اون وظیفه یه معلم دیگه است. شاید من اصلا در واقع این که بتونم خیلی خوب یاد تئوری موسیقی و سلطه یاد اون شاگردم، شاید من اصلا آدم موجه مناسبی نباشم. من متخصص ترومپتم، واسه همین من هیچ وقت این کار نمی کنم، چون معتقدم که دارم حق اون آدم و وقت اون آدم رو ضایع می کنم. اون آدم جای دیگه باید این حداقل ها رو یاد بگیره و بیاد این ساز تخصصی رو از من یاد بگیره. و واقعا اصلا نمیشه آدمی که نوت موسیقی ندونه، حداقل هایی که عرض کردم و ندونه، نمیتونه وارد یک ماجرای کار گروهی بشه. اصلا نشدنی. من که تا حالا ندیدم.
حالا من در تکمیل فرمایشات شما این رو اضافه بکنم، از دانی که با نوت آشنایی ندارم شاید فکر کنم اون پارتی که به عنوان نوت ما میشناسیم میاد نوت‌های موسیقی رو فقط مشخص میکنه، اما ما یک سری علائم داریم که علائم دینامیک هستن، شدت صوتی تعیین میشه، نحوه جمله بندی تعیین میشه و خیلی جزئیاتی که تا اون نباشه اصلا شاید به گوش نیاد، آدم توجه نکنه به اونها. و این شاخه اومده به صورت یک شاخه علمی براش نوت تعیین کردن در همه جای دنیا و بعضی سازها به هر حال سازهای انتقالی هستن، بعد کسی که میخواد نوت بخونه بدون آقا این الان با اون مثلا نوت ترومپت با نوت پیانو فرق میکنه، دو تا کلید داره، این اصلا انتقالیه، یا مثلا ترومپت خودش انواع مختلف داره، سی بمول داره، نمیدونم مثلا لا داره، فلان داره. اینها یک مقدماتیه که چه بسا بهتره یک آگاهی به اون هنرجو، اون کسی که میخواد به عنوان نوازنده خودش رو معرفی بکنه داده بشه، تا وقتی میاد توی ارکستر. ما اصطلاحا یه کلمه‌ای هم داریم به اسم قنچه‌سوز، خیلی هستن که میان توی ارکستر با ادعا و فلان و اینا، یه جلسه که میگذره دیگه میگن آقا شما خیلی خوش اومدید، ممنونیم، ولی به کار ما نمیان. ممکن اون طرف بیاد اصلا قنچه‌سوز هم بشه دیگه، اصلا ارکستر دیگه هم به خاطر اون سابقه‌ای که داشته دعوتش نکنن.
بله.
بنابراین بهتره حالا اون کسی که خودش رو در این جایگاه می‌بینه که میتونه نوازنده بشه، یکی دو جلسه بره سر تمرینای ارکسترها، ارکستر مخصوصا حرفه‌ای، ببینه چی میگذره، با چه سرعتی کار پیش میره. میگم خط چهارم میزان سوم همه شروع کنیم بزنیم.
بله.
اینجوری نباشه آقا من وابسته به شعرم، وابسته نمیدونم به کلامم، وابسته به یک ملودی ام بعد از اون باید شروع بکنم. یه پرسشی که شاید چالشی باشه، شما با خیلی خواننده ها کار کردین.
بله.
و پیش از اینکه وارد استودیو هم بشیم داشتیم مرور میکردیم، به نظر شما چند درصد از خواننده های ما که به عنوان سوپر استار شناخته میشن سواد موسیقی دارن؟
نمیتونم، چون خیلی هاشون رو واقعا هیچ شناخت آگاهی نسبت بهشون ندارم. شاید بنده خدا مثلا کلاس موسیقی رفتن، ولی اون چیزی که من در موقعیت اجراییشون دارم میبینم، حالا رزومه و بیوگرافی ازشون نمیدونم، اینه که تو نسل جدید خواننده ها که فکر نمی کنم اصلا، و نسل قدیم، حالا این نسل قدیم یه سریشون همسن و سالای منن، یه خود کوچیکتر بعضیاشون بزرگتر. مثلا من مطمئنم و میدونم جناب آقای امید حاجیلی بسیار نوازنده خیلی خوب ترومپت هست، ایشون
هم دانشگاهی بود،
اصلا هم کلاس بودیم در مقطع کارشناسی ارشد، من آقای حاجیلی هم کلاس بودیم و ایشون هنرستان موسیقی درس خوندن، ایشون جزو خواننده های تحصیل کرده هستن و کارش رو خیلی خوب بلدن. حالا شاید نوع خوندن، رنگ صدا سلیقه من نباشه، ولی من اصلا نمیتونم منکر دانش و توانایی های این آدم بشم. جناب آقای علی تفرشی که الان جزء عزیزامون و تصمیم گیرنده های موسیقی در وزارت ارشاد هم هستن، آقای تفرشی فارغ التحصیل هنرستان موسیقیه و میدونم که تحصیلات آکادمیک دانشگاهی دارن، سال تخصصیشون کمانچه هست، حالا کمانچه ببخشید، و اینکه بسیارم قطعات خیلی قشنگی رو اجرا کردم، بسیار زیبا با کلام و تلفیقی هم بوده اتفاقا. من همین دو نفر رو میدونم که تحصیلات آکادمیک دارن، ولی یک نسلی از خواننده های قدیمی ما بودن که اینا واقعا وقت گذاشتن برای یادگیری موسیقی. آقای خشایار اعتمادی، آقای علیرضا عصار، آقای دکتر اصفهانی، آقای بهتون بگم آقای حامی، آقای مانی رهنما، آقای نیما مسیحا، اینا کسایی هستن که واقعا رفتن موسیقی رو یاد گرفتن و قطعا عزیزای دیگه هم شاید از اون نسل بودن یا هستن که من حالا حضور ذهن ندارم.
خیلی متشکرم، ما وقتمون تموم شد و آره بس گل انداخته بود، متوجه به برای زمان نشدیم. خیلی ممنونم آقای شهابی عزیز، خیلی متشکرم آقای میراقا که همراه ما بودید، بحث خیلی خوب و جذابی بود. امیدوارم که دوستانی که همراه ما بودند لذت برده باشن، استفاده کرده باشن و پیشنهادشون رو هم حتما به ما خواهند داد. من با این دو بزرگوار خداحافظی میکنم، همراه شما خواهم بود. آقای شهابی خداحافظ، آقای میراقا خداحافظ،
شبتون خوش، خدا نگهدارتون.
موسیقی عبور پرنیان یک نسیم از عاطفه.
نگرانم که خدا قهر کند سنگ ببارد به من.
از نیستان بشن.